أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهر سيما بقية الله في العالمين. فلان على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن وليك محسس بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرمكته وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير شيعته وأنصاره المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در صفات خداوند رسید به باب دوم، صفات سلبیه، یعنی اون چیزایی که باید از ذات مقدس خداوند متعال نفی بشه، که گفتیم سلبیه صفاتی هست که خودشون سلبیان و سلبشون از خداوند متعال میشه سلب سلب، منفی در منفی، که نتیجتا اون اشکالی هم پیش نیاد که شما گفتید ذات مقدس علیکم، ذات مقدس خداوند متعال همه چیز داره، حالا که رسید به اینجا میگید این صفات رو نداره، این صفات چون خودشون سلبیان سلب میشه از خدا، میشه سلب سلب و نتیجتا میشه اثبات. اون وقت علامه شروع میکنن این صفات رو سمتش شمردن و بحث میکنن، من سمتی که تقریبا تمام صفات سلبی رو اینجا به خلاصه بحثشو میارم. در بیان صفاتی است که از حق تعالی باید نفی کرد و در آن عرض کردیم جامع همه این موارد یک کلمه است، هر چیزی که محدودیت و نقص و کاستی توش باشه از خدا سلب میشه. جامعش خلاصه صفات مخلوقین در ذات مقدس خداوند متعال نیست، جامع همش اینه. و انشاءالله وقت تک تک چرا پس جدا جدا بحث میکنن؟ چون بعضی از اینا قائل داره، متاسفانه تو بعضی از قائلین به شیعه هم قائل داره، یعنی بعضی این صفات رو برای خدا قائل شده، برای همین هم بحث میکنن تک تکش رو. داره اصلا میگن داره، ولی
انجام نمیده.
در بیان صفاتیست که از حق تعالی باید نفی کرد و در آن چند مبحث هست. مبحث اول که خب در این قصه ما با نصارا و امثال اینا سنگار پرستا با به شما عرض کنم ثنویه، به شما عرض کنم که به امثال اینا بحث داریم در یگانگی خدا. خب خدا یگانه است، ما نمیگیم خدا یکی، یکی غلطه، چون یکیه که عددی دو داره و دو سه داره. تو فارسی میگیم یک دانه، مثلا یک خانواده که یه بچه بیشتر ندارن میگن یکی یه دونه، یکی یه دونه یعنی یکیه و همین یه دونم هست، یه دومی نداره. یکگانه یعنی یکیه و یه دونم بیشتر نیست، ولذا یگانگی خدا درسته، یک تاست نه یکیه، یکیه در مقابل دو نیست، یکیه که دو نداره، منحصر به فرده یک تا. وقت این یک تایی خداوند متعال، خب آنچه که ماها خوندیم تو کتابای اعتقادی دیگه نهایتاً میگن آقا مثلا توحید افعالی، توحید ذات، توحید ذات و صفات، یه این نیست که تو کتابای اعتقادی خیلی زور بزنن این دو ستا را بحث میکنن که ذات، سلام علیکم، ذات مقدس خداوند متعال راست، ما سلام علیکم به توحید معتقدیم، توحید افعالی، توحید ذات، توحید ذات و صفات، اینا این ستا را معمولا تو هر کتاب اعتقادی برید شما میبینید بحث اینجا بحث میکنن. حالا اینکه توحید منحصر به این نیست، اگر یه مراجعه ای به آیات قرآن بشه شما میبینید که ما حدوداً 10 تا توحید داریم، یعنی حالا اسمشو بذاریم مراتب توحید یا بذاریم اقسام توحید، حالا اونش خیلی مهم نیست، حالا بعضی تو این گیرن که حالا اقسام بگیم یا مراتب بگیم. حالا ای حالن توحید 10 جوره و در مقابلش 10 جور شرکه، یعنی هر نقطه مقابل هر کدوم از اینا یه شرکه. اون وقت غیر از ذوات مقدسه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و آره اولیاء خدا اونایی که از این مراتب رستند و جستند، بعضی از این مراتب شرک را بقیه مردم یعنی حتی شیعه ها هم گرفتارن. بله از بعضی از مراتب شرک ماها همه مبرا هست، اما بعضی از مراتبش را اکثر ما گرفتاره، یعنی مشرکیم در این حالی که مؤمنیم، پشترمون هم نمازم میشه بخونیم، اما در این حال مشرکم هست که حالا عرض میکنم. حالا شما عرض کنم که آقای وحید در خدا رو بسیم کنه تو هم تو مقدمه یه رساله فارسیشون و هم تو مقدمه یه منهاج الصالحین این 10-16 زور توحید را تو پاورقی، حالا تو منهاج یادم نیست، تو رساله تو پاورقی آورده ایشون. ما یه توحید ذات داریم، یه توحید ذات و صفات داریم، یه توحید در افعال داریم، یه توحید در ربوبیت داریم، یه توحید در عبودیت داریم، یه توحید در الوهیت داریم، یه توحید در خلق داریم، یه توحید در رزق داریم، یه توحید در توکل داریم، یه توحید در خشیت و خوف داریم، یه توحید در حکم و امر داریم، یه توحید در طاعت داریم. نمیدونم چند تا شد. آره. حالا آیات 10-16 تا است. حالا مفصلشون میگم. ها؟ هم آیات عبارت آیه داره. مثلا توحید در الوهیت، لا اله الا الله. یه اله در عالم بیشتر نیست. یعنی یه مؤمن وقتی توحید در الوهیتش کامله که معتقد باشد در عالم هستی یک اله بیشتر نیست. انما الله اله واحد. در مقابل نصاراست که به آلهه ثلاثه معتقدن یا بعضی دیگه. توحید در عبودیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط باید معتقد باشه یک مؤمن که یک ذات مقدسه که فقط قابلیت معبودیت داره و عبادت میشه و باید بشه. لا نعبد و الا ایاه و امثال اینها. در قرآن زیاد آیاتی بریم به این قصه اشاره. توحید در به شما عرض کنم که ربوبیت و هو رب و کل شی. مضمون آیه یا لعین آیه رب کلشه، پروردگار همه چیز، اونی که همه چیز رو تو عالم پرورش میده، ربش فقط خداست. هل من خالق غیر الله. توحید در خلقه. به شما عرض کنم که توحید در رزق هو الذی مثلا انزل من السماء فسی و رزقکم من السماء و فلان. همینطور توحید در توکل و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توحید در خشیت فلا تخشوهم بخشونی. باید از یه ذات مقدس فقط مؤمن خشیت داشته باشه. توحید در حکم ان الحکم الا لله. امر الله تعبد و الا ایاه. انسان باید بدونه یک نفر در عالم هستی فقط حکم رانه. توحید در ملک و سلطنت ولم یکن له شریکم فی الملک و کبره تکبیرا. ملک و سلطنت فقط در عالم مال یکیه. تو این جهت تو این توحید ما با سنیا مشکل اساسی داریم. تو توحید در ملک و سلطنت چون ما اختیار همه هستی رو به دست خدا میدونیم، اونا نه، میگن مردم هم اختیار دارن، میتونن امام تعیین کنن، میتونن چیکار کنن. این توحید در این شرک در سلطنت خداست. خدا میگه هیچ کسی اختیار نداره جز منی که مالکم و رب بچه. یخلق ما یشاء و یختار. خدا اختیار همه هستی به دست اوست چون مالکش اوه. ما کان لهم الخیره. مردم حق اختیار ندارن چون مالک هیچی نیستن. بعد آخرش فرما سبحان الله اما یشرکون. این شرک در ملک و سلطنته و امثال اینها. حالا بیان اونجا نگاه کنید، اینا اقسام توحیده. الان کتاب های اعتقادی شما نگاه کنید نوعا یه نهاتا میگن توحیده. توحید افعالی. باید یک مؤمن، یک مسلمان باید معتقد باشد که در عالم هیچ چیز و هیچ کس هیچ کاری ازش نمیاد. هیچ کس و هیچ چیز هیچ کار از تو عالم. فقط تمام آثار همه کارها مستند میشه به یه ذات مقدس. لا حول ولا قوه الا فقط به ذات مقدس اون منتهی میشه. اینه میگن توحید افعالی. توحید در استعانت. نمیگه قصه که اون وقت نگفتن. فقط یه ذات مقدس است که در عالم باید ازش استعانت و کمک گرفت. از هر چیز دیگه غیر از ذات او کمک گرفتن شرک. که بهش میگن توحید در استعانت. ایاک نعبد و ایاک نستعین. و امثال ذالک. اینا به شما عرض کنم که مواردی است که حالا توحید و در مقابل شرک. میگم آقا این نهاتن توحید افعالی رو گفتن، که گفتن معناش اینه که هیچ کس و هیچ چیز در عالم کاری نیست جز ذات مقدس خدا. این توحید افعالیه. توحید ذات همون احدیت خداست که بحثش رو کردیم. بازم میرسیم که ذات مقدس خدا مرکب نیست. ذات مقدسش یکتای به معنای حقیقی است. زی اجزا نیست. دوئیت از نظر اجزا در ذات مقدسش را نداره. که اینو مال بحثش رو میکنیم. اینو بهش میگن توحید ذات. توحید ذات و صفات که بحثی بود که دو جلسه گذشته کردیم که گفتیم صفات مقدسش عین ذاتشه. اینو میگن توحید ذات و صفات، یعنی یه بار ثابت میکنیم صفات خدا عین ذاتشه و اصلا صفت نداره خدا، هرچه از ذات مقدسشه. یه جا هم ثابت میکنیم که ذات مقدس خدا دارای جزء نیست، اون میشه صفاته، این میشه توحید ذات، این میشه توحید ذات و صفات. توحید افعال هم گفتیم. این سه تا رو شما تو کتاب اعتقادی نگاه کنید، مثلا نهایتا دیدم بعضیا مثلا توحید در عبودیت و توحید در الوهیت و اینا رو هم اضافه کردن، ولی به جامعیت ایشون میگم کسی رو من ندیدم کتاب اعتقادی به جامعیت ایشون که در 16 جور بحث رو مطرح کرده و همش ادلهشو بحث کرده. و البته همه اینا رو میشه به 3-4 تا برگردون، 4-5 تا برگردون و همش هم ریشه در این داره که خلاصه در عالم هستی یکی بیشتر تو عالم همه کاره نیست، لا کار اصل عالم الا ذات مقدس خدا. این باید مؤمن این عقیدش بشه، جامعه همه جینه. آره هیچ کس تو عالم نیست. این حالا علامتش اینجا میخوان دو سه موردش رو بحث کنن. ببینید علامتش 3-4 تاش اینجا اسم میاره. شریکی ندارد. خب در چی؟ یگانه است. یعنی تو چی شریک نداره؟ داره افسان نفی شرک میکنه. از چی؟ یکی. نه در خداوندی، همون الوهیت، توحید در الوهیت، و نه در خلق اشیا، توحید در خلق. چنانچه مجوس زرتشتی ها به یزدان و اهرمن و نور و ظلمت قائل شدن، گفتن ما دو خدا داریم، خدای شرور، خدای خیرات. یه خدا داریم تو عالم همه کارهای خیر مال اوه، یه خدا داریم هم این شر به پا میکنه، اونم خداست. اهرمن، یزدان، نور، ظلمت، اینا قائل به این هست. و نه در استحقاق عبادت، اینا میگن چی؟ توحید در عبودیت، اینم یکی. و پرستیدن، چنانچه کفار مکه بت‌ها را شریک خدا کرده بودن با خدا. دیگه چی؟ و پرستیدن و سجده کردن، که مثلا این کارو میکردن بر بت‌ها. و این مطلب چند تا شد؟ 4-5 تا علامه شما. این مطلب یعنی توحید در این قضایام به اخبار جمیع انبیا و ضرورت جمیع ادیان حق ثابت شده است. یعنی میخواد یه قصه، حالا غیر از اینکه برهانش حالا میارن و بحث میکنن، ضروری تمام ادیانه، یکی بیشتر نیست. حتی مسیحیام حالا که این همه انقلت و قلتشون شده و الوهیتشون قرآن برده زیر سوال و خلاص سر مناره کرده این عقیدشون خدا در قرآن، حالا اخیراً بنا کردن دست پا میزنن. من دکتری هستم مسیحیه ایرانی، البته ظاهرا هم از اسمش پیداست که مسلمون بوده، مسیحی شده، چون مسلمون به این اسم نمیشه. اما خب برای هلن فعلا یکی از کشیشای مسیحی تو آمریکاست و این سیدیایی رو پر کرده، درس انجیل و تورات و اینا میده و سیدیایی رو پر کرده. البته در واقع اسمش رو گذاشتن قرآن پژوهی، یعنی متن تورات انجیل درس میده برای اینکه قرآن رو رد کنه. و اونجا مثلا البته فرقش اینا با و سر این که مثلا بیشتر کارشو میگیره اینه، فرق اینا با وهابیا اینه، وهابیا از اول از رو شمشیر کشیدن و با فوزخار مادر و شمشیر و اینا اومدن جلو، خشونت و کشتار و ایناست کار. اینا نه، اینا حالا اگه زیرم کسی یا با مثلا خفه کنن یا چی بکن بخلی بکشن، در ظاهر قائل به این حرفا نیستن. خیلی محترمانه میگه برادران عزیز مسلمان ما دقت کنن، خیلی اینجوری خیلی قشنگ، برادران عزیز مسلمان ما. بعد مثلا قرآن رو وقتی اسم میاره، خب مثلا ما وقتی اونا وقتی بخوان مثلا یک کتاب رجوع تو اصول کاف خودتون اینجوری نوشته، این غلطا رو شما کردید، مثلا اینجوری میگن وهابی، ولی اینا نه. این خیلی محترمانه از بنیاد قرآن رو میسوزونه، میگه اینجا در بحث تثلیث برای قرآن یه سوء تفاهم پیش اومد. خیلی محترم اسمش رو بذاره سوء تفاهم. تش یعنی چی؟ این اجازه قرآن رو میبره زیر سوال. این فهم وقت نکتش هم که خدا دیگه نفهمیده، یه سوء تفاهم قرآن یعنی خدای شما نفهمیده که ما قائل به سگان پرستی نیستیم. نه ما نمیگیم خدا سه تاست، ما میگیم خدا یکیه. اونتا بعد خب این روش از فلاسفه البته یاد گرفتن. فلاسفه بهترین حربشون برای اینکه طرف مقابلشون رو له کنن اینه که مثلا شما خیلی زور میزنی حرفش رو باطل میکنی و میگه خب این چیه، شما حرف ما نمیفهمید دیگه، ما منظورمون این نیست. خب مثلا بهش میگه منظورتو بگو و توضیح میده، میگه خب بگه این نیست، خب این حرف این اشتباهی، میگه ها نفهمیدی دیگه، من اینو نمیخوام بگم. این خیلی حرف خوبی، یعنی طرف چسب میکنه هی توضیح میده، شما اینو نمیخوای بگی، میگه چرا، حالی که بعد میگه رو هر روز باطلش میگه نه درست بازم نفهمیم. مشکل همه شما نمیفهمیم. من چیکار کنم؟ یه خود بیا، یه خود معرفت رو بیار بالا. مثلا خیلی محترمانه لهت میکنه اینجوری. اینا هم همینطوره، خیلی راحت. خب من گوش کردم اینا، حالا چون ایشون اول باتون تو را گفت سوء تفاهم برای قرآن پیش اومده بود، مغالبه تسلیس نیست، ما خدای یگانه رو میپرستیم و پس این اقانیم ثلاثه، این آلهه سگانه، اینا چیان توضیح میدیم. اون وقت بحثی حالا که میخواد توضیح بده خیلی قشنگ میگه که ما قائلیم که یه خداست در سه شخصیت تجلی کرده. خیلی راحت، یه خداست تو سه تا شخصیت تجلی کرده. خب وقت مثلا حالا از این حالا سی دیگه نمیشه بخوا تجلی یعنی چی یعنی چیکار کرده الان؟ دقیقا من بفهمم؟ دقیقا من تو من نمیفهمم، به قول تو من سوء تفاهم. تجلی کرده یعنی چیکار کرده؟ یعنی سه پاره شده، اینا الان سه تان، یعنی عیسی با ننش یکی الان یا دو تاست؟ من اینو بفهمم الان. تجلی کرده یعنی چی؟ خب تجلی غیر از اینه که جلوه وجود یک شیئه، نشون میده دیگه، وجود او رو نشون میده. شما میگی تو سه شخص تجلی کرده. اولا اگه این سه تا یه چیزن چرا میگی سه تا؟ اگه سه تا هم چرا میگی یکی؟ خب یه عده‌شون حالا اومدن میگن که نه، یگانگی در عین سه تا بودن و سه تای در عین یگانه بودن. خب الفا بازی کردن با الفاظ. من به یک شنخ گفتم که خب ببینید شما یه حرفایی میزنی پیر زنام میفهمن، ولی جالبه که مثلا دانشمندارو میگه نمیفهمن. گفت چطور؟ گفتم شما فرض رو برمیگی یه پیر زن رفته در یه مغازه دندونم نداره، نه نه این برنجشنده، مثلا میگه کیلو در دارتون سی تومن در ورده سه تا درتونی میده، بهش میگه اینه سه کیلو برنج به من بده. مغازه داره برمی داره یه سنگی یه کیلو میذاره اون برو، این برم یه کیلو برنج میکشه و بهش میده. یه نه نه گفتم سه کیلو بده. یه مادر فرق نمیکنه این یک در عین سه و سه در عین یک، یک و سه با هم فرق ندارن. چی میگه این پیرزنه؟ حالا پیرزنه بلد نیست اصطلاحات ما رو به کار ببره که آقا مراتب اعداد ضد همن، اعداد با هم قابل جمع نیستن، اینا رو بلد نیست بگه. ولی نمیفهمه که یک کیلو با سه کیلو فرق میکنه. خیلی که یارو بنا کنه عرفانش کنه، مادر شما اون تذرش یک هم و سه سه هم یکی، یه خیلی خوب پول منو بده سه تا درت من ازش میگیره، یکی بهش میده میگه اینم سه تا درت منی. حالا اون بده یک با سه فرقی تو وقت میخواد پول بگیری خوب میفهمی که با سه تا باشه، حالا که میخواد برنج بدی یک عین سه. خب اگه یک عین سه چرا گفتی سه؟ بعد وقت میگه شفاف خیلی باشن عینه. خب یه دو نفر با هم بحث میکردن یه جا، یه حرفی یه چیزی زد و دو دقیقه بعد نقیض همون حرف خودش زد. گفتم چه شما میگی که اسم ما نقیضه شد؟ که وقتی دیگه میگفت آره چه بشه من از اسم ما نقیضه میترسونی؟ گفتم نه ترسن، یه تناقض بگه خود یه جا خیلی راحت. شما که نمیفهمی اینا هم که این همن شوکه در مال بدیهی، همین نمیگم دیگه، یعنی بدیهیات رو راحت اینجوری میکنه. خیلی قشنگ اولش میگه قرآن برای سوء تفاهم شده، بعد میگه یک شخص است در سه شخصیت تجلی کرده. واخواش هم تجلی یعنی چی؟ یعنی اونا غیر از اینن، خب که میشه مخلوقاتش، پس خدا نیست، خودشن، یعنی این سه تا همون یکی هن. یارو پس میگم بچه میگی سه تا، الان من در شما اینجوری کنم سه تا میشن؟ شما که میگه اینا از همین هم جز همین هم. اگه جز همین هم که سه تا یکیه، این دستش اینم پاشه اینم کلش، و اگه سه شخصیت جدا هم چرا میگی یک؟ کدوم یا خودت خری یا فکر میکنی ما خری؟ دو حالت خارج نیست شد. حالا قرار اینا اینجوری حرف میزنن علایه حالا اینجا خدا و ایشون پروان این ادعای این که میگه جمعی ادیان منظور مسیحیت الان نیست، جمعی ادیان ادیان حقه، همونی که مادر حضرت عیسی گفت، همونی که خود حضرت عیسی گفته، ولی دام میگه ضرورت جمعی ادیان حقه، یکی یگانه بودن خدا ثابت شده است. خب حالا ایشون میگه غیر از اینکه ضروریه تمام، یعنی خلاصه از مسلمات ادیانه، لا نفرق بین احد من رو در این جهت همشون یگانه پرستن، ولی به بدیهه عقل هم معلوم است، یعنی جزء بدیهیاته که نمیشه مدبر این عالم، خالق این عالم، اله این عالم، معبود این عالم، رازق این عالم نمیشه جزء ذات مقدس بیشتر باشه. چرا؟ معلوم است که نظام عالم وجود و انتظام احوال آن پیوستگیش بدون وحدت الهی میسر نمیشه. این یه خود این همون برهان نظمه، منطقه حالا انشالله یه وقتی من فرصت بشه واقعا باید برهان نظم یه کتاب برس نوشته بشه، منطقه اینا یه چیزایی رو خوب توضیح میدن جزئیات، مثلا وقتی میتونم برهان نظم رو توضیح بدن، مثلا دندون انسان رو اسرارش رو میگن، دستگاه گوارش بدن رو اسرارش رو میگن، مثلا مغز رو میگن، منطقه یه چیزی رو توش موندن. اونی که ائمه ما به برهان نظم استناد کردن یا قرآن گاهی استناد میکنه، این اسرار خلقت نیست، مهمتر از اسرار و ریزه کاری های اینا ارتباط عالم خلقت با هم بوده است. نه نه اون بحث برهان نظم نیست، ما از بحث اثبات خداست. ما یه برهان نظم داریم، برهان نظم یکی از اشتباهاتش هم نمونه، بعدا هم میشه کتاب اعتقادی برهان نظم میگیرن برای اثبات خدا. برهان نظم برای اثبات خدا نیست، برای وحدت خداست. ما خدا رو ثابت کردیم، حالا یه برهان اثر و مؤثر ما داریم، اون توحید مفضل برهان اثر و مؤثره که هر اثری نشانه از یه مؤثر. یه برهان نظم داریم، ما میخوایم از وحدت نظم به وحدت ناظم برسیم، اینو ما میخوام پیدا کنیم، دنبال این میگردیم. ولی داد صرف فقط این که اسرار چشم اینه به درد ما نمیخوره، اونی که تو برهان نظم به درد میخوره اون نخ تشبیهیست که تو همه اینا هست، ارتباط عالم هستی با هم دیگه است. من یه مثال بزنم ببینید، اگر خدای آسمان با خدای زمین دوتا شد، ما یه اجرامی داریم آسمانی هم، خورشید، ماه، ستاره هاست، این از عالم بالا، یه اجرام زمینی هم داریم، زمین و خاک و این چیزایی که رو زمینه. خب اگر اینا دو تا خدا باشند و دو خالق داشته باشن، شما ببینید الان نوکیا رو مثلا یه کارخونه میسازه، درست؟ مثلا فلان گوشی رو یه کارخونه دیگه میسازه. این دو تا گوشی الان شما میبینید مثلا گوشی اپل که ساخته شده، این مچ با گوشی دیگه نمیشه، با برنامه‌ها اینا نمیشه چیزی رو بدی، با خودش مچ میشه نوعا. یه اختلافی بین این گوشی‌ها و اون گوشی‌ها هست. خب این جهتش چیه؟ چرا اینا برنامه‌هاش دوتا؟ چون دوتا کارخونه ساختن، نمیتونه همه چیزش با هم مس بشه. مثلا عمدن خب اگه بخوان این عین اون بزنه اونم عین این بزنه، یه من مرض دارم دوتا مارکش کنن. مثلا سامسونگ مثلا یه گوشی میزنه با دوتا مارک، یکیش سامسونگ یکیش جامسونگ مثلا. مگه اینکه برادران مثلا آزوسن برادران اینا باشه بود که مثلا چیه عزیز فضیه برادران مثلا چیزی حاج ابراهیم و حاج خیر از حاج علی با هم بعدم یعنی اینا میفهمن که اگه ما قرار اون یه کارخونه دیگه داشته باشیم ما باید بنزیم غیرت حاج علی تو. قرار میخوام بگم اگه یه کارخونه باشه دیگه معنی نداره که و همه چیز این دو تا گوشی یکی باشه، جنس و همه چیز دیگه معنی نداره، دو تا اسمش بذارم. و اگه دو تا سازنده شد معنی نداره که همه چیزش یکی باشه. چون حالا اگه خدای آسمان یه خدای دیگه باشه و خدای زمین یه خدای دیگه، ارتباط اجرام آسمانی با زمین معنا نداره مگر یه ارتباط‌های موقت. دو تا کشور دو تا پادشاه دارن، هر از گاهی سفیراشون میفرستن با هم دیگه یه تعاملات میکنن، ولی معنیش نیست که قانون اساسی مثلا روسیه با قانون اساسی ایران یکیه. بله بله زاد ببینید اون جایی که قرار با هم تعامل کنن قرارداد می‌نویسن، معلومه که بقیه‌شون با هم تفاوت داره. حالا ما اگه دیدیم یه کشور قانون اساسیش یکیه، اجراش یکیه، پلیساش یه جور رفتار میکنن، همه چیزش یکیه، حالا شما ببینید مثلا اگر دو تا خدا باشن ممکنه خورشید با زمین یه رابطه یه موقتی داشته باشه، ولی رابطه یه تنگاتنگ من جمعی الجهات دیگه نمیشه، این معقول نیست. دو تا فکر ببینید، شما با هم حضرت ممکنه توافق کنید تو یه چیزایی با هم دیگه بسازید، مثلا ظرفا رو من میشورم تا غذا درست کنم بلا. اما اینجوریه که شما مثلا نصف شب که شما بیدار شده اونم بیدار بشه، در آن شما مثلا آب خورده اونم تشنه نشه، اینجوری نیست قصه. روابط ما اگه دو چیز ما دیدیم روابطشون یکسانه، شما ببینید سر درد که شما میگیرید دیگه پادم حال راه رفتن نداره. بقول سعدی میگه چه عضوی به درد آورد روزگار و پنچر شود چرخ آموزگار، یه عضو دیگر عضوها را نماند قرار. این جهتش شما نمیشه دل درد بکنه و وقت لبات خندون باشه، این نمیشه. نمیشه چش درد داشته باشی و وقت دستت به قلم بیاد بتونی روان مثل همیشه بنویسی. نمیشه تو دماغات مثلا به اندازه‌ای که درد فلفل پاکستانی چیزی بگم بسوزه و شما بتونی مثلا راحت غذا بخوری مثلا خیلی راحت بخوری دماغت برای خودی ساز بزن تو بزنی، این نمیشه. اینا یه ارتباط تنگاتنگ اعضا با هم، وقتی اینا معجزه است مثلا تو روایات ما داره که اعضا بدن صبح که از خواب بیدار میشن به هم یه سلام میکنن. حالا این سلام حقیقتش چیه؟ تو سلام از سلامتیه، یعنی همه اینا هم کاری میکنن مثلا برای اینکه هم دیگه رو نگهدارن، اینه سلامشون، سلام میکنن و احوال هم دیگه رو میپرسن، به هر کدوم میگن میگه حالم خوبه مثلا چطورم فلانم، و زبان هم به همه اینا سلام میکنه و میگه حالتون چطوره، میگن خوبی مگه تو بذاری، یعنی زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. این ارتباط تنگاتنگ نمیشه نوک اینجا سوزن بره و شما قلبت یه قلب آرام باشه، این ممکن نیست. اینو میگن ارتباط تنگاتنگ، تو نوک پای شما سوزن بزنن تا مغزت سوت میکشه میپری بالا، این ارتباط تنگاتنگ. حالا تو این نشونه اینه که چیه؟ یه روح تو این بدن، یه درک، یه عصب، یه رشته داره کار میکنه. حالا همین رو بیاریم تو عالم هستی. اگه خدای آسمون ها غیر از خدای زمین باشه، این ارتباط تن با تن، حالا من اینجا خیلی قرآنی حرف دارم، من فعلا میخوام بحث عقلی بکنم، ولی قرآنیش قوغا زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناس. ماها حالا مونده به این حقایق قرآنی دست پیدا، بشر خیلی بدبخت که با کنار زدن قرآن داره خودش چه خدا دارد با این آیه اسراری رو فاش میکنه. دروغ گفتن من تو خونم بزنم داره رو آب دریا اثر میذاره، رو ماهیای دریا اثر میذاره، رو جنگل اثر میذاره. اثرش چیه ما نمیفهمی. به قول یک کسی نمیشد من سمت در دقیقه همیشه فکر منو مشغول کرده، یکیش این که مثلا رو میزه نهار خوری میشه شامم بخوری یا نه، چند تا سوال جواب بعد یکشم این که این استامینفون مثلا کجا میدونه که سر من درد میکنه، مثلا من میخورم میره تو معده و سر منو خوب میکنه. این روابط را خب قدیما اگر این روابط رو نمیفهمیدن گاهی دکترها مسخره میکردن، مثلا سرم درد میکنه میگه بخور، و یه چیزی به منم به سرم، و این نمیفهمه روابط این قصه رو با هم دیگه که از رفته بود بالا درخت سیبی گیره پرنده بگیر از اون خوب بالا خورده بودن پاشه کسته بود بازش دکتر پاشه گرچ گرفته بود و بعد قرص نمیشته بود، قرص انگل دوسته تا برش نوشته بود اینا چون بابا این پاش شکسته قرص کرم نمیگود، یعنی کرم نداشت بالا درخت نمیرفت. این من اول بگی کرم نداشت. این روابطی که بین اینا هست، ظهر الفساد و فی البر و البحر، تو خشکی و دریا فاسد داره میشه به ما کسبت انگل. این روابط تنگ و در روابط ما چی میفهمیم اینا را؟ تکاد و اینا آیات قرآن که شاهد حرفمه، تکاد و سماوات و یتفترن، آسمان ها نزدیک از هم پودر بشه، متفتر و متفجر بشه، و تنشق الارض، زمین نزدیک از هم دهن باز کنه. خیلی عجیبه، یعنی زلزله هایی در این حد که دهن زمین باز بشه، و تخر الجبال و حتی کوه ها به زمین بخوره از هم بپاشه. چرا؟ انده اول رحمان ولد، یه کلمه گفتن خدا پسر داره. این اگه نصوص قرآنی نبود باورش خودمش، آقا یه کلمه گفتن خدا پسر، خود چطور شده؟ خدا میگه شما چیه میفهمی چرا؟ یه کلمه مثلا مادر فلان، هم گفتی رد شدی؟ مادر فلان قرآن میفرماید تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. خدا میدونه این کلمه تو سلسله هستی چه طوفانی ایجاد میکنه، و این طوفان وقتی به پا شد و خراب کرد نصفش هم سر خودت، چه خرابی ایجاد میکنه. ظهر الفساد و فی البر، شما اینا رو کوچیک میگیرید، و هو عند الله عظیم، خیلی اینا بزرگه، آثارش تو هستی آثار عجیبی. علازاده رو بادر وقتی که گوساله پرست شدن بنی اسرائیل، یا مثلا گفتن برای خدا فرزند هست، فشاری اومد نزدیک تمام آسمان ها و زمین منفجر بشه، خدا این فشار را دفع کرد. بالاخره وقتی بزنه از یه جایی فروش بدن تو از یه ذریعه سر تمام درخت ها خاردن، قبل از این هیچ درختی خار نداشت. حالا یکی از مصیبت‌های ما اینه، گل خیلی خوب، خیلی هم دوست داریم، هم میتونی گل بچینی؟ نوعاً گل خار داره، خارهای دردی هم داره، یه سرش میده دست آدم تا دور میسوزه. قرار میخوام بگم اینا ارتباطات عالم هستی. حالا من یه گوشش اشاره کنم، ولی خورشید با خاک با باد با آب، اینا چهار تان، خورشید مال اعظم آسمانیه، باد بین زمین و آسمونه، خاک هم مال زمینه، چهار تا و تای بذر میره زیر زمین. خدا در سوره واقعه میگه اهنتم تزرعونه هم نهنازار، فکر میکنه چه شاورزی چه مالا، مثلا این چه تو اینو زیر خاک کنی که هر کلاقی ازش میاد، از جوزه ازش میاد، یه خود پاشه گربه با وقتی دستشوی میکنه خاک میشه، این فکر میکنه اینو زیر خاک کرد چه شاورزی، ما دیار خودمون چه شاورزی. قرآن میگه انتم تزر اونی که این بذر رو از زیر خاک میشکافه، و شما ببینید از 20 سانت مثلا 10 سانت زیر خاک تاریکی مطلقه، اونجا هیچ چی دیده نمیشه. این گیاه از کجا میفهمه که باید از این ور بیاد؟ چرا از باد نمیره؟ چرا اینجوری نمیره؟ تخمه رو من مکرر دیدم، من بچه کشاورزم، تخمه رو ما اینجوری میندازیم، مثلا وارونه میندازیم تو زمین، سرش جوونه میزنه این وره، جوونه میزنه و جوونه کج میشه اینجوری میتونه میاد بالا، دورش نمیشه تخمه رو در برگردونه تو خاک، ولی خودش حلقه میزنه برمیگرده دوباره رو به بالا میاد. از کجا میفهمه باید رو به بالا بیام؟ و از کجا میفهمه ریشش باید رو به پایین بره؟ این تابش خورشید بر سطح زمین یا آثاری رو خاک داره، این خاک سبب میشه که این تابش خورشید سبب میشه، حالا گرماش نوره، ما نمیدونیم چه اثری داره، که این گیاه از زیر خاک میفهمه باید رو به خورشید بره بالا. چه ارتباطی هست من وقت ارتباطاتی که من میگم، حالا تو عالم کشاورزی این چیزا چه دقتونه، شما خورشید چیزا آفتاب گردونه اسمش رو شنیدید؟ حالا من دیدید تو صحرا میان اصلا این سرش میان آفتاب گردون، رو نور خورشید یه چیز داره، یعنی دائما صورت صورتش واسه بشه یعنی آفتاب پرستیه، روش رو به نور خورشید. حالا در طول روز از وقتی که من خودم بس شادم سالها آفتاب گردون میکاشت، شما صبح علت و دوبار رو ببین تمام مثل نماد جماعت همشون رو به مشرق طرف اومدن، آفتاب شروع میکنه اومدن بالا، همینطور میچرخن لحظه مغرب بیا تو صحرا، یعنی همه عین دارن نماز جماعت میخونن. حالا تو روزش مشکلی نیست، میاد میره، بحث سر نشینه از کجا. حالا خورشید به قول حالا اینو میگن کروی، میره از زیر زمین چند کیلومتر، چند میلیون کیلومتر اون زیر دیگه، اینجا که نوری هم که نیست دیگه. اینا از کجا میفهمن که فرد خورشید از اینجا در میاد که صبح علت رو همه سراشون این بره؟ تو آنی که نیست، اینا رو ما دیدیم اینجوری که آفتاب گردون مثلا تا مثلا سحر اینجوری بود تای و طلوع فجر کلاشون رو برگردن، اینجوری از سر شب شروع میکنه آروم آروم برگشتن میاد این بر. یعنی کجا میفهمه نور خورشید صبح از اینجا در میاد؟ این غیر از اثر نوره که ما نمیفهمیم ولی این میفهمه، اینو جذب خودش میکنه ولو از چند میلیون کیلومتر. ما فکر میکنیم خورشید که رفت دیگه هیچ اثری رو این دنیا نداره، چرا نداره؟ معادن امروز ثابت شده که از تابش خورشید بر سطح زمین تربیت میشن، وقت معدنی که 15 کیلومتر زیر خاکه، خورشید کجا میبینه که تابش خورشید سبب میشه این تبدیل به طلا بشه، تبدیل به نقره بشه، تبدیل به جواهرات بشه؟ این در اثر ارتباط تنگاتنگ این اجرام با هم دیگه. حالا من حرفم اینه، این خاک و خورشید کی با هم اینجور هماهنگ کرده که اینا میدونن اون باید بتابه، باید این کارو بکنه، آبم باید بیاد، هوا هم باید بیاد، با هم هماهنگی میکنن، یه بعضا در میارن، بعضا با اینا همکاره. قهر نمیکنه به خورشید میگه من اینور میرم، من میخوام اونور برم. این ارتباطه. معلوم میشه یه شخصی که به اون میگه بتاب، به این میگه بیا، تو هم بیا، تو هم بیا، یه جلسه بگیریم، نتیجه این جلسه میشه. این همون برهان نظمی شده. حالا بعد.